پیک موتوری هم هستن. ان شاءالله که همیشه موفق باشید و روزگارتون پر از خیر و برکت. آقای حسین علیزاده از رشت هم همراه ما هستند. خیلی متشکرم. باز اگر فرصت بشه پیام ها رو خواهم خوند. فعلا بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌های رادیو نمایش. گفتم تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم. کتاب گویا با عنوان جاده جنگ تقدیم به شما همراهان نازنین.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند جاده جنگ. نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد، اولین نفر از مردم بینالود که نور چراغ‌های کامیون‌ها را دید کربلای رحمان خادم بقعه بود. زیارتگاه بر بلندترین نقطه و مشرف به آبادی و جاده بود. از آنجا قسمت عمده دشت تا پیچ کلات شور در گستره دید قرار می گرفت. کربلایی در اتاقکش مشغول نوشیدن چای و فکر کردن به گذشته دردناکش بود. اغلب اوقات وقتی پای کتری چدنیش می نشست و اولین پیاله چای را به لب می برد، با دیدن نقش و نگار پیاله چینی به یاد همسرش می افتاد و بعد صحنه هایی از گذشته یکی پس از دیگری در ذهنش زنده می شد. کنار دریچه می نشست، چشم به دشت می دوخت. کلاف افکارش را به دست می گرفت و تا نیمه های شب رشته های آن را به تدریج می گشود. کربلایی افتان و خیزان به در باغ رسید و با دیدن ننه صنم سراسیمه گفت: ننه صنم، ننه صنم، آقا کجایه؟ ننه بغضالو جواب داد: آقا به اتاقه، مشغول نماز و دعایه. کربلایی آشفته حال گفت: خبرش کن ننه، به دشت خبراییه، قیامته، میبینی ننه؟ میبینی چقدر چراغ روشنه؟ ننه سنم بغزش ترکید و گریه کنان پاسخ داد: اوتل عروسه، تمامی نداره، عروس هجوم کرده کربلایی، قشون سرخه که میایه. کربلایی به در بسته باغ چنگ زد و ملتمسانه نالید: قشون عروس یا قمر بنی هاشم، راست میگی ننه؟ البته که قشونه که هجوم کرده، آقا رو خبر کن، تأخیر نکن ننه. صدای سید صالح به گوش رسید: آرام بگیر کربلایی، تو هم برو توی کلبه سنم. سید روی ایوان ظاهر شد. ننه سنم گریه کنان گفت: آقا، رضا، رضای من، رضا رو بردن، چه بلایی سر رضا می آیه؟ سید آرام و با وقار گفت: سنم، تو برو پیش بی بی، خدای رضا بزرگه، توکل داشته باش. کربلایی از پایین نفس نفس زنان و بریده بریده گفت: آقا، به دشت و جاده قیامته، عروس هجوم کرده آقا. ننه سنم از بالای ایوان به رغم دستور سید با زاری نالید: چه خاکی به سرم بریزم آقا، رضا به چنگ عروس گرفتاره، عروس بیرحمه، خونخاره، آقا دستم به دامنت، به داد رضا برس. بی بی روی ایوان آمد، شانه های سنم را گرفت و در گوشش زمزمه کرد: آرام بگیر ننه سنم، رضا سلامته، به جده هم فاطمه که رضا سلامته. بریم توی کلبه. آقا رو قصه مده. سنم آرام گرفت. بیبی همیشه با یک یا دو جمله آرامش می کرد. نفوذ کلام بیبی در او فوق‌العاده بود. این زن سیده اغلب اوقات مریض بود. اما حتی یک ناله از او شنیده نشده بود. دست کمی از سید صالح نداشت. مرگ فرزندانش را که یکی پس از دیگری در خردسالی درگذشته بودند با چنان صبری تحمل کرده بود که مایه حیرت نن سنم شده بود. از این رو به او ارادتی خالصانه داشت. آن دو آهسته به درون کلبه خزیدند. کربلایی نفس زنان از پله ها بالا آمد و در کنار سید ایستاد و با دست به جاده اشاره کرد و بریده بریده گفت: همه جا پر از چراغه، از پیچ کلات شور تا تل چشم دزدان. خدایا چه خبره؟ سید به جاده خیره شده بود، برخلاف کربلایی که بیقرار به نرده ها چنگ می زد و پشت سر هم صحبت می کرد آرام بود. کربلایی آشفته حال گفت: عروس هجوم کرده، بینالود به خاک و خون می کشه. چه باید بکنیم سید صالح؟ باید فرار کنیم، باید چاره کنیم. سید صالح با آرامشی دور از انتظار کربلایی گفت: کربلایی آرام بگیر، عروس بر می گرده به خاک مملکتش. بر می گرده؟ مگه نمی بینی؟ تا به حال همه ایشان رو به قبله حرکت می کردن. از قوچان می آمدن و به سمت سبزوار می رفتن. حالا از قبله میان به سمت قوچان می رن. نگاه کن. کربلایی از شدت هول و هراس به این نکته توجهی نکرده بود. مسیر حرکت کامیون ها بالعکس بود. موجی از شادی خادم را فرا گرفت. تصور بازگشت روس‌ها آنگونه که از جهت حرکتشان استنباط می‌شد شادی‌آور بود. آیا جنگ به پایان رسیده بود؟ آیا روس‌ها خراسان را تخلیه می‌کردند و به اشقابات باز می‌گشتند؟ این آرزویی بود که بسیار غیر محتمل به نظر می‌رسید. یکی از کامیون‌ها مقابل پایگاه توقف کرد. جنبشی نامحسوس در کافه در گرفت. نگاه‌های حیرت زده با نگرانی و علامت تعجب به یکدیگر گره خورد. در کابین کامیون متوقف شده باز شد و راننده پایین پرید. مرد بلند قامتی بود که در تاریکی میدان قابل شناسایی نبود. اما با تابش نور کامیون پشت سر، قامت و نیمرخ او در معرض دید قرار گرفت. چند صدای حیرت آلود به گوش رسید. رضا؟ رضا عروس؟ این که رضایه؟ ای رضا عروسه. راننده که قصد ورود به پایگاه را داشت با شنیدن صدای روستاییان سر برگرداند. کامیون بعدی از راه رسید و چهره و اندام رضا در روشنایی کامل قرار گرفت. در کافه هم همه در گرفت. دیدن رضا به عنوان راننده کامیون روس‌ها ترس اولیه آنها را به شگفتی و حیرت مبدل کرده بود. دوباره زمزمه ها بالا گرفت. رضا عروس شوفر عروس شده؟ شوفری عروس ننگه برای رضا. بینالودی نوکری اجنبی رو نباید بکنه. چشم سید صالح روشن. ننه سنم بلا به بینالود آورد. این ننگ برای خراسانی جماعت. شوفری برای دشمن خیانته. نگاه رمضان و محمد بیگ سرگشته و متحیر از دهانی به دهان دیگر میچرخید. از نظر بیگ کار رضا اشکالی نداشت، اما جو عمومی علیه او تحریک شده بود و بیگ جرأت نکرد از رضا دفاع کند. وقتی همه را علیه او دید و بیگ نیز ساکت ماند، او نیز به اکثریت پیوست و شروع به انتقاد از رضا کرد. هنوز رضا در حال صحبت با عالیه بود که اکثر بینالودی ها از وجود او میان رانندگان کامیون با خبر شدند. خبرهای حساس مانند باد منتشر می شود. این خبر نیز در همان دقایق اولیه به تاکستان رسید و سید صالح و خانوادهش مطلع شدند. ننه سنم سر به زیر انداخت و گریست. کربلایی ناباورانه به سید صالح نگریست. سید آرام بود. عکس العملی که مکنونات قلبیش را بروز دهد از او مشاهده نشد. چند بار استغفار کرد و آرام به درون منزل رفت. کربلایی راهی بقعه شد. در نگاه او بینالود غرق در روشنایی چراغ کامیون ها و کورسوی فانوس هایی بود که در کوچه های آبادی سوسو می زدن. دیدار چند دقیقه‌ای رضا و صدفان عالیه تمام شد. او به سمت کامیون برگشت و دستی به سوی جمع حاضر در کافه تکان داد. اما مردم در سکوت سنگین به او خیره شده بودند. مکسی کرد و پشت فرمان پرید. کامیون قرشی کرد و به حرکت درآمد. سرباز روس از داخل کابین انبوه مردم جمع شده در میدان و کافه را تماشا می کرد. چهره رضا در هم بود. سرباز هم فهمیده بود که اتفاق ناخوشایندی برای او رخ داده است. کامیون محمد کیهان در جاده خلوت مشهد قوچان مانند کلاغ سیاهی میمانست که در جستجوی تک درخت برگ و بال ریخته خزانزدهی پرواز میکند. جلگه مشهد واپسین محصول خود را از دامن سرد و یخ زدهش به چغندر کاران صبور و پرتلاش اهدا می کرد و آماده می شد تا رخوت زمستانی خود را زیر پوشش لایه های یخ برف گرد پاشی شده مزمزه کند تا بهار آینده جلگه به صحرای عبوس و زمخت می مانست و از برکت تهی می شد و از یادها می رفت. جاده تنها مسیری بود که از دل این صحرای پر لک و پیس می گذشت و آثار حیات و حیاهو را با خود جا به جا می کرد. اما آن سال با اتفاقی که در کشور و به خصوص ولایت خراسان افتاده بود، جاده نیز همانند جلگه خموش از تب و تاب افتاده بود. تنها پست های ایست و بازرسی روزها در مقاطع مختلف جاده حضور دائم داشتند و همانها خود دلیلی برای خلوتی جاده بودند. کامیون‌ها یکی پس از دیگری به مدخل تنگه می رسیدند و گویی در دل شکاف عمیق و هزار تویی ناپدید می شدند. کامیون سروان بهرامی به مدخل تنگه رسید و در معبری که به علت بلندی دیوارها تنگ تر از حد معمول به نظر می رسید وارد شد. سروان مبهوت شده بود. دیوارها و کنگره های برفراز آنها گویی با دست سنگ تراشان عهد عتیق تراش خورده بود و به وسیله قلعه بانان قرون گذشته حفاظت می شد. از کمرکش دیواره ها گویی سرهای شیاطین از دل کوه سر بیرون آورده و شکاف های عمیق و باریک گویا با ضربت صاعقه در بطن تخت سنگ های عظیم و یک پارچه دهان گشوده بودند. سروان با دهان نیمه باز به عجیب ترین معبری که در تمام عمر خود دیده بود نگاه می کرد و به تحسین آن همه عظمت و شگفتی می پرداخت. کمک راننده ترکمن نیز با دقت به دیواره ها می نگریست. در یک آن فکری در ذهن هر دو جان گرفت و سرجوخه آن را به زبان آورد. اینجا بود که مرگان به ستون حمله کرد. سروان یک خورد. با بهت و حیرت به سرجوخه نگاه کرد و گفت: مرگان؟ بله، مرگان، همون قهرمان ایرانی. سروان از تمجید مرگان توسط سرباز دشمن احساس بزرگی و اهمیت کرد. با شعف درونی پرسید: تو خودت اون روز اینجا بودی؟ بله بودم. من جزو نیروهای لشکر کوهستانی بودم. ما از همین محور وارد شدیم. سرهنگ لوچینسکی فرمانده ستون بود. سروان با چنان شیفتگی به دیواره معبر نگریست که گویا مرگان با دست خود آن را تقدیس کرده است. ناگهان فکری به ذهنش رسید. سراسیمه سرچرخاند و سرجوخه را مخاطب قرار داد. ببینم سرجوخه، تو مرگان رو دیدی؟ سرجوخه سری تکان داد و گفت: نه، ندیدم. سروان هیجان زده پرسید: بقیه چی؟ از بقیه افراد ستون هیچ کس اونو ندید؟ سرجوخه با اطمینان کامل گفت: هیچ کس اونو ندیده. مرگان قهرمان ایرانی دیده نمیشه. سروان مأیوس از جواب منفی سرجوخه و خوشنود از تعاریف او درباره قهرمان هموطن گفت: ممکنه اونایی که جلوتر بودن مرگان رو دیده باشن. من خودم جلو بودم، جز نفراتی بودم که سوار نفربر بعد از تانکا حرکت میکردیم، اما هیچ کس رو ندیدم. سروان حیرت زده به سرجوخه نگاه کرد. باورش نمیشد این مردک سیاه چرده زبان دراز از مواجهه با مرگان جان سالم به در برده باشد. گفت: تو توی نفربر بودی؟ حتما دید کافی نداشتی. ممکنه سربازایی که سوار کامیونا بودن اونو بالای صخره ها دیده باشن. سرجوخه سرتکان داد: هیچ کس اونو ندیده. کامیون به حرکت در معبر ادامه میداد. سروان دوباره به دیواره ها و موقعیت استثنایی تنگه نگاه کرد. سرجوخه گفت: تو مرگانو میشناسی؟ سروان یک خورد. سراسیمگی در حرکاتش ظاهر شد و سرجوخه مشکوک به او نگریست. سروان تمجمج کنان گفت: من؟ نه معلومه که نمیشناسم. سرجوخه گفت: چطور قهرمان کشور خودتو نمیشناسی؟ سروان آزرده خاطر از غافلگیر شدن به دست سرجوخه با کنایه پاسخ داد: مگه خودت نگفتی مرگان قهرمان ایرانی دیده نمیشه؟ سرجوخه خیلی جدی جواب داد: مرگان قهرمان ایرانی به چشم خارجی دیده نمیشه، اما ایرانی ها اونو میبینن. سروان پوزخندی زد و با خود گفت: اینم افسانه بافی خارجی ها درباره مرگان. بعد با صدای بلند ادامه داد: ایرانی ها مرگان رو ندیدن، هیچ کس اونو نمیشناسه. دروغه، ایرانی ها دروغ میگن. اینطور میگن که قهرمان ایرانی به دست ارتش ما نیفته، اما به زودی مرگان دستگیر میشه. سروان خشکش زد. از لحن سرجوخه بوی خطر به مشام میرسید. آرام و مؤدبانه گفت: تو از کجا میدونی؟ کی قراره مرگان رو دستگیر کنه؟ سرجوخه گفت: یه قهرمان روس. سروان با چشمان فراخ شده به او خیره شد و گفت: چی گفتی؟ قهرمان روس؟ اون کیه؟ سرجوخه با لحن تفاخرآمیزی گفت: سروان ایوان پتروویچ، قهرمان ملی اتحاد جماهیر شوروی. سروان حرف به حرف نام شنیده شده را هجی کرد، گویا می‌خواست چیزی را با مزمزه کردن شناسایی کند. سروان ایوان پتروویچ. سرجوخه گفت: اسمشو نشنیدی؟ نه اصلاً، اولین باره که این اسمو میشنوم. سروان پتروویچو همه میشناسن، اون قهرمان ملی اتحاد شورویه، از دست رفیق استالین مدال گرفته. نام سروان پتروویچ با آن توصیف پر آب و تاب سرجوخه تمام فکر سروان را اشغال کرده بود. ناگهان پرسش عجیبی را مطرح کرد. این سروان چه شکلیه؟ موبور، قد بلند، چارشونه و چشمابی نیست؟ سرجوخه با تعجب پرسید، تو که گفتی اونو نمیشناسی؟ دهان سروان از شگفتی باز ماند. سرجوخه نگران شد و گفت، بهتره مواظب رانندگیت باشی، چی شده؟ سروان گفت، این سروان پتروویچ همین شکلیه که گفتم؟ سرجوخه گفت، من نمیدونم، من که اونو ندیدم. ندیدی؟ پس این شکلی که من گفتم نیست؟ مثلا جای زخم تو صورتش نیست؟ یه زخم عجیب و غریب. نوبت حیرت زده شدن سرجوخه بود. گفت، زخم؟ چرا سروان پتروویچ جای یه زخم به صورتش هست؟ سروان از شدت شگفتی و ترس صیحه‌ای کشید و گفت، خدای بزرگ، خودشه. سرجوخه مبهوت مانده بود، هر دو گیج بودند. پرسید، مگه تو سروانو دیدی؟
نه نه ندیدم.
سروان همین سوال را از سرجوخه پرسید، مگه تو نگفتی سروان پتروویچو ندیدی؟ پس از کجا میدونی توی صورتش جای زخم سائقه شکل هست؟ سرجوخه به سروان بهرامی خیره شد و گفت، زخم سائقه شکل، درسته، همین زخم توی صورت سروانه. هر دوی آنها مبهوت به یکدیگر نگاه می کردند. سروان پرسید، تو از کجا می دونی اگه ندیدیش؟ سرجوخه کاملا به فکر فرو رفته بود. آهسته گفت، سروان پتروویچ خیلی معروفه، همه شکل و شمایل اونو می دونن. من از دیگران شنیدم، همینطوره که تو گفتی، قد بلند، ورزیده، موطلایی، چشمابی و این زخمی که تو گفتی، همه از این زخم توی صورت اون صحبت میکنن. سرجوخه به او خیره شده بود. سروان به خود مسلط شد و گفت، منم از دیگران شنیدم، آخه این قهرمان شما خیلی معروفه. سرجوخه با غرور و تبختر گفت، بله همینطوره. سروان پاک به هم ریخته بود، دلشوره عجیبی داشت. تصویر مردی که در رؤیا دیده بود مرتبا در ذهنش جان می گرفت. پرسید، حالا این سروان پتروویچ کجا هست؟ سرجوخه گفت، اون توی جبهه غربه، اما قراره به ایران بیاد.
چرا؟
سروان به ایران احضار شده تا فرماندهی یگان اسکورت ناوگان رو به عهده بگیره. بدن سروان داغ شد. مغزش فشار غیر قابل تحملی را احساس می کرد. قلبش به شدت می تپید. زمزمه کنان گفت، این غیر ممکنه. سرجوخه با تعجب و سوء ظن به بهرامی نگاه کرد. در خود فرو رفته بود. کامیون طول معبر را طی کرده بود. دیواری تنگ و پرشیب و مرتفع به تدریج باز می شد و انتهای آن که به فضای باز منتهی می شد در معرض دید قرار داشت. سروان در همان نقطه‌ای بود که مرگان به کمک آنها آمده بود. اما شنیدن نام سروان پتروویچ و تجسم شکل و شمایل او و تطبیق آن با صحنه رؤیاگونه‌اش تمام حواسش را به خود معطوف کرده بود. احساس می کرد از این مرد خشن زخم خورده به شدت می ترسد. کامیون محمد کیهان با شتاب از پست ایست و بازرسی روسها دور می شد. روستای دوغایی نزدیک بود. کامیون پرگاز وارد جاده دوغایی شد و به سمت دوراهی سرعت گرفت. کامیون به کاروانسرا نزدیک می شد. نگاه رضا به در باز کافه افتاد. کافه باز بود، اما اتومبیلی در آنجا دیده نمی‌شد. سرعت کامیون کم شد. ولادی نگاهش کرد. رضا گفت: یه دوست اینجا دارم، باید یه سری بهش بزنم. ولادی با پوزخند گفت: دوستت میدونه تو با دشمنت کار میکنی؟ با لبخندی تلخ پاسخ داد: هنوز نه. و کامیون مقابل کافه توقف کرد. ولادی گفت: پس احتمالاً توقف ما کوتاه خواهد بود. و لبخندی زد و شانه های ظریفش را بالا انداخت. رضا در حالی که پیاده می شد گفت: باید دید، این یکی با بقیه فرق داره. پس باید امیدوار بود. همینطوره، زیاد طولش نمیدم. و پیاده شد. ولادی آرنجش را روی پنجره گذاشت و به بیرون نگاه کرد. لبخند مخصوصش گویی هیچ وقت محو شدنی نبود. رضا با قدم‌های محکم و تند وارد کافه شد. کافه گلنمار تمیز، آراسته و جادار بود. میز و صندلی‌ها نو بود و نسبت به محیطی مانند آنجا چشمگیر. دو مرد جوان که معلوم نبود از کجا سر درآورده‌اند، آماده پذیرایی از مشتریان بودند. رضا هیچ یک از آن دو را نمی‌شناخت. واضح بود که بومی منطقه نیستند. تیمور پشت پیشخوان روی صندلی نشسته بود و پاهایش را قدرتمندانه روی میز پای کوتاه چوبی رها کرده بود. برق چکمه‌های سواریش توی چشم می‌زد. رضا به سمت او رفت و تیمور به احترام دوست قدیمیش از جا برخاست و هر دو یکدیگر را در بر گرفتند. رضا و تیمور مقابل یکدیگر ایستادند. کامیون بعدی با نفیر توفندی خود از مقابل کافه عبور کرد. تیمور از پنجره نگاهی به کامیون قول پیکر رضا انداخت و گفت: تو اولین مشتری کافه گلنمور هستی رضا. اینو به فال نیک میگیرم. رضا با ملایمت اما جدی گفت: من به عنوان یه دوست به اینجا اومدم تیمور. تیمور لبخندی زد. رضا احساس کرد که میخواهد بر کار جدید او سحه بگذارد و ضمناً برای گشودن کافهش به روی روس‌ها از دوست دیرینش نوعی مجوز کسب کند و در این حال به او امتیازی هم بدهد. تیمور گفت: دوستی ما به جای خود، ما هر دو کار میکنیم. کار کاره. تو کامیون میرونی؟ من از کامیون دارا پذیرایی میکنم. فکر میکنم هر دوی ما اینو پذیرفتیم. رضا با دقت به زوایای چهره دوستش خیره شد. خوددارتر از آن بود که مکنونات قلبی خود را به چهرهش راه دهد. رضا گفت: خب، ظاهراً ما در پذیرش این مسئله مشکلی نداریم، اما دیگرانم نظراتی دارن. تیمور با بی‌قیدی شانه بالا انداخت و گفت: مطمئنم، اما من یکی وامدار کسی نیستم. رضا با لبخند مرموزانه جواب داد: اما درباره من اینطور نیست. منظورت همینه؟ تیمور دلجویانه گفت: اگه کسی کاریو درست میدونه بهتر انجامش بده. رضا گفت: به چه بهایی؟ تیمور قاطع و محکم جواب داد: اگه نظر منو میخوای بهاش مهم نیست. به هر حال حرف و حدیث زیاد خواهی شنید. لابد قبلا فکرشو کردی؟ رضا همانطور که آماده ای رفتن میشد گفت: بله، یه فکرایی کرده بودم. میتونیم هوای همو داشته باشیم. اینجوری بهتر به کارامون میرسیم. رضا دستش را برای خداحافظی دراز کرد. دو پنجه نیرومند در یکدیگر گره خوردند. رضا گفت: باشه، موافقم. دست‌ها یکدیگر را رها کردند و رضا با قدم‌های بلند و محکم به طرف خروجی کافه رفت. کامیون بعدی کوپه‌ای از غبار به سمت کافه روانه کرد و رضا در میان غبار از دید تیمور پنهان شد.